بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، سه شنبه 15 شهریور 401.
اوه اکبر، یه لیوان آب بر من آگه میره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من اللعان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که یه موقعی یک حادثه اصل تحققش مسلم نیست، خب استصحاب میکنیم عدم تحققش. یه موقعی اصل تقدم اصل تحققش مسلمه، اصل تحققش مسلمه ولی زمانش معلوم نیست. ما یه موقعی استصحاب عدم رو نسبت به اجزای زمان میخواییم جاری کنیم، بگیم در زمان اول نمیدانیم، زمان اولی که شک کردیم نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. اصل این هست که هنوز اون حادثه ما موجود نشده باشه. خب یک گونه هست، یه موقعی هست نه، در مقایسه با اجزای زمان استصحاب رو نمیخواییم جاری کنیم، در مقایسه با یک حادثه دیگری که اون حادثه هم اصل حدوثش مسلمه، زمانش مشکوکه. یعنی در واقع دو تا حادثه داریم، هر دوشون معلومن تحقق پیدا کردن، ولی معلوم نیست که کدوم یکی از اینها زودتر تحقق پیدا کردن، کدوم یکی از اینها دیرتر تحقق پیدا کردن. این هم یک صورت. اون صورتی که ما استصحاب، البته اون صورت اول در این که اصل این هست که در زمان اول تحقق نداشته باشد، این مسلم است. این رو در کلمات قوم به عنوان اصالت تأخر الحادث ازش یاد میشه. مرحوم آخوند اینجا میخوان این رو توضیح بدن که اصالت تأخر الحادث، اگر اثر مال نفس عدم تحقق اون واقع در زمان اول هست، نمیدانیم تحقق دارد یا تحقق ندارد، میگیم قبلا که نبوده پس الانم نیست، خب اب نداره. ولی اگر بخواید با این اثبات کنید که تأخر دارد، زمان وجودش مؤخر است، این مثبته. یا اثبات کنید حدوثش در زمان بعدی ایجاد شده، حدوثش در زمان بعدی. پس بنابراین اون آیونی هم که اینجا تعبیر میکنن اصالت تأخر الحادث، باید مرادشون این باشه، اصالت عدم تحقق هذا الشيء فی ما قبل ما علمنا به وجوده. خب عرض کنم خدمت شما، مرحوم آخوند البته این جایی که اثر بر تأخر بار شده یا اثر بر حدوثش در زمان ثانی بار شده، اینها رو در مورد هر کدوم چون یک توجیهی میخوان بکنن که ممکنه بنابرای یک توجیهی استصحاب جاری بشه. یکی در اون بحث تأخر بگیم که به ادعای خفای واسطه، چون واسطه خفیه، ولو اثر مال تأخر شی هست، ولی چون بین عدم تحققش در زمان اول و تأخر وجودش ملازمه وجود داره، این ملازمه به گونه ای هست که آثار تأخر رو آثار اون عدم تحقق که آن نمیبینند و اون واسطه رو که عنوان تأخر هست رو نمیبینند. این یا این ادعا رو کنیم یا بگیم که نه، واسطه دیده میشه ولی عرفاً بین تحقق ظاهری بین سلامون علیکم عدم تحقق در زمان اول و تأخر عرفاً ملازمه ظاهری وجود داره، همچنان که ملازمه واقعی وجود داره. با این توجیه خواستم بکنم که ما عرض کردیم که در جایی که حالا این نکته رو عرض بکنم، بله، ما عرض میکردیم این ادعای خفای واسطه اینجا وجهی نداره بگیم واسطه خفی هست، چون ما در واقع یک موقعی دو تا شی اینقدر با هم ملازمه دارن به طوری که حکم یکی از اینها حکم دیگری تلقی می شود و ما واسطه رو در ترتب حکم عرف نمی بیند. یه موقع اینجوری هست، این در جایی این تصویر میشه که ملازمه ملازمه دائمیه باشه، ولی جایی که این دو تا شی ملازمشون دائمی نیست و برای اینکه از یکی از اینها به حکم دیگری برسیم باید یک شیء دیگری رو هم ضمیمه کنیم، یه مقدمه دیگه رو هم ضمیمه کنیم، اینجا ادعای خفای واسطه ادعای درستی نیست. و ما نحنفی اینجوریه، ما نحنفی این که میگیم که این حادثه سلام در زمان اول نبوده است پس زمان تحققش متأخر است، این یک پیشفرض دیگه ای رو هم باید ضمیمه کنیم، بگیم این حادثه در زمان اول نبوده است و اصل وجودش هم مسلمه، اصل وجودش هم مسلمه، پس در زمان متأخر محقق شده، اثری که برای تحققش در زمان متأخر هست اون اثر رو بخوایم بار کنیم، اینجا بگیم واسطه خفیه خیلی وجه نداره. اما این ادعا که دو تا توجیه مرحوم آخوند اینجا کرده، یه توجیه خفای واسطه است، یه توجیه این هست که عرفاً بین تنزیل ظاهری اینها هم ملازمه هست، یعنی در جایی که شارع میگه که اگر این در زمان اول نبوده است بگو در زمان اول نبوده است، بگو در زمان اول نبوده است، اینجا بگیم مثلا عرفاً میگن که یعنی بگو در زمان دوم بوده است، واقع ملازمه ظاهری وجود داره، بگو در زمان اول نبوده است، در زمان دوم بودن رو آدم میفهمه، ولی بین عدم وجود این حادث در زمان اول و وجودش در زمان دوم ملازمه ظاهری هم وجود داشته باشه، یعنی در مقام ظاهر هم ملازمه داشته باشه، این رو شاید کسی بتونه ادعا بکنه. این اشکالی که من تو جلسه قبل عرض میکردم که نمیشه ادعای خفای واسطه کرد، اون در واسطه خفیه نه در واسطه که ملازمه مال ظاهریه هم باشه. حالا دیگه آیا واقعا میشه همچه ادعایی رو مطرح کرد یا نه، شاید مشکل هم باشه. به هر حال هرچی تلازم بین دو شی محکمتر باشه، ادعای اینی که عرف همچنان که تلازم ظاهری را میبیند تلازم واقعی را میبیند، در مقام ظاهر هم تلازم میبیند، وجیه داره. اینه که معمولا مثلا در متضایفین همچی ادعایی را کردن، گفتن متضایفین حکم ظاهری به احد المتضایفین عرفن با حکم ظاهری به متضایف دیگر ملازمه. نمیشه عرفن بگن زید پدر امر است ظاهرن، ولی امر پسر زید نیست ظاهرن. دلیل دال بر ابوت زید نسبت به امر عرفن دلیل بر بنوت زید نسبت به بنوت امر نسبت به زید تلقی میشه، چون ملازمه ظاهریه بین اینها برقرار است. این در جایی که ملازمه خیلی قوی باشه این ادعاش خوب جا داره، ولی در جایی که بالاخره ملازمه اتفاقیه باشه اشکال نداره کسی بتونه، یعنی نامعقول نیست، ولی خب خیلی ادعاش ادعای سنگین هست و شاید به این راحتی نشه به اون ملتزم شد. خب این در جایی که ما میخواییم آثار تأخر رو اثبات کنیم، اما یه جایی ما میخواییم آثار حدوث شی در زمان دوم رو اثبات کنیم، که جلسه قبل فرق بین این صورت دوم و صورت سوم مرمانخون رو توضیح دادم. سلام علیکم. عرض کنم خدمت شما فرق بین این صورت دوم و سوم عرض کردم. صورت سوم این هست که اگر حدوث شیء یعنی ابتداء وجود شیء در زمان دوم باشد، اثر مال ابتداء وجود شیء در زمان دوم است. این اثر عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که این مسئله مثبته. بعد یه توجیه میکنن، میگن ممکنه شخصی بگه که اصلا ابتداء وجود در زمان دوم یعنی چی؟ یعنی این که در زمان دوم موجود باشه، در زمان اول موجود نباشه دیگه. ابتداء یعنی این شیئی که در یک زمان ابتدا شده، این قبل از این نبوده، این زمان تحقق داره. تحققش در زمان دوم بگیم قطعیه، تحققش در زمان اول مشکوکه. عدم تحققش در زمان اول رو با اصل اثبات میکنیم، با ضمیمه کردن استصحاب عدم تحقق در زمان اول با وجدان که تحقق در زمان دوم هست نتیجه میگیریم که ابتداء وجودش در زمان دوم هست. ممکنه شخص یک همچی ادعایی رو بکنه. عرض کردم مرحوم آخون توضیح نداده که واقعا این ادعا صحیح هست یا صحیح نیست. اینجا مرحوم آقای حاج شیخ تو دورر یه تعبیری همین عبارت رو دارن، ولی یه کلمه اضافه کردن. اون اینه که ما ادعا کنیم که حدوث شی در زمان دوم مرکب است از عدمش در زمان اول و حدوثش در زمان دوم، ولو عرفن، یعنی ولو به دقت العقلیه مفهوم حدوث یک مفهوم بسیط هست، ولی عرف این رو یک مفهوم مرکب میداند از دو جزء، که یک جزءش عدم حدوث در زمان سابق است یک جزء اش حدوس در زمان لاحق است. البته اینو توجه بفرمایید، در این که برای اینکه حدوس تحقق پیدا کنه در زمان دوم باید در زمان قبل نباشه و در زمان دوم باشه بحثی نیست، ولی بحث سر این هست که اینا به نحو دو تا جزء مرکب هستن یا یک مفهوم بسیطی در این حالت عقل انسان انتزاع میکنه. حالا اینجوری تعبیر بکنم، حالا شاید از جهتی مغرب باشه، مفهوم انسان یک مفهوم بسیطه، ولی به تحلیل عقلی ما میتوانیم اون رو به حیوان و ناطق تجزیهش کنیم، ولی نه اینکه یک مفهوم مرکبی در ذهن انسان شکل میگیره به طوری که وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطق به منزله این است که بگیم حیوان ناطق است. نه، انسان یه مفهومی داره، حیوان ناطق که بر او حمل میشه حمل مفید و فایده‌ای هست. انسان مفهومش بسیطه، ولی به تحلیل عقلی وقتی اینو بخوایم تفکیک کنیم به دو جزء، اینم بگیم حدوث یه مفهومی هست بسیط، ولی بخوایم اینو تحلیل کنیم یعنی قبلا نبوده حالا هست. به تحلیل عقلی به دو جزء تبدیل میشه. خب اینجا در واقع ادعای مرحوم شیخ این هست که ممکنه کسی بگه عرفاً این تحلیل عقلی در نظر عرف هست، یعنی عرف وقتی بخواد حدوث رو تو ذهنش معنا کنه، معنای حدوث در خودم در مرحله معنا کردن، نه در مرحله باز کردن و تحلیل عقلی، نه در همون مرحله اول معنا کردن یک مفهوم مرکب میگیرد. آغاز شی در این زمان یعنی قبلا نبوده الان هست، و من تصور میکنم که این مطلب درستی هم هست. ببینید من یه نکته ای رو عرض بکنم، از روایات استفاده میشه که استصحاب باش میشه اثبات کرد که امروز اول ماهه، یعنی جایی که ما یوم و شک رو که شک میکنیم که امروز مثلا آخر شعبان هست یا آخر شعبان نیست، با استصحاب عدم آخر شعبان بودن اثبات میشود که فردا اول رمضان است. این دقیقا همینه دیگه، اول رمضان است یعنی چی؟ چون میدانیم رمضانیتش مسلم است، اول رمضان بودن رو میخواییم اثبات کنیم. اول رمضان یعنی روزی که از رمضان باشد و روز قبلش از شعبان باشد، از رمضان نباشد. این رو یا مثلا در اون روشنتر در یوم الشک آخر رمضان با استصحاب عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال، ما اثبات میکنیم که فردا روز عید فطر است، پس فطریه واجب است، نماز عید فطر واجب است، احکام اول شوال رو که وجوب الفطریه، وجوب صلات العید یا استحباب صلات العید، اینها رو ما بار میکنیم. این چجوری این رو بار میکنیم؟ این به خاطر اینکه اصلا اول ماه یعنی چی؟ اول ماه یعنی اون روزی که جز اون ماه باشه، دیروزش جز اون ماه نباشه. اینکه دیروز جز اون ماه نباشه رو با استصحاب ثابت میکنیم، اینکه امروز جز ماه هست اینکه مسلمه. اول یعنی همین، حدوث یعنی همین دیگه، حدوث یعنی اولین زمان تحقق شی، اول زمان تحقق شه، یعنی شی محقق باشه قبلش محقق نباشه. و این به نظر میرسه که این ادعا ادعای قابل دفاعی باشه و همینجور باشه، ولو عرفن، ولو به حالا بفرمایید واسطه خفیه. حالا من فعلا به تحلیلش خیلی کار ندارم، تحلیل رو بگید مفهوم مرکبه یا واسطه خفیه یا نمیدونم تنزیل در ظاهر باعث میشه که ملازمه ظاهری، والا توجیهش کار ندارم. این با استصحاب وجدانن از روایات هم استفاده میشه که با استصحاب عدم دخول ماه یا امتداد ماه قبل میشود اثبات کرد که فردایش اول ماه است و احکام اولیت فردا رو بار کرد. و این همینه، اینجا هم همینه دیگه. اثر رفته در این که این وجودش اولین وجود بود دوست، یعنی این عید فطر هم همینه دیگه. عید فطر
نه بس بحثم این است که اثر رفته به
حدوث
حدوث
عدم، میخواییم اون حدوث رو اثبات کنیم.
دلیل وقتی اثر رفته به حدوث حدوث رو معنی عرفیش گرفت، معنی عرفیش هم بگیم مرتب بگیم هم بحث کنیم.
نه میخوام، حالا کار نداشتم، کار ندارم که حالا بحث من این هست که حالا اینی که من به این روایات تمسک میکنم، ممکنه شخصی بگه که این روایات مثبت معنای مرحوم آخوند نیست که بگه حدوث عرفن مرکبه، ممکن از باب واسطه خفی باشه. میگفت حالا اونو کار ندارم که از چه جهت به اون روایات ما اثبات میکنیم، حالا از باب واسطه خفیه، از باب مرکب بودن مفهوم، هر چی میخواد باشه. بعید نیست مفهوم عرفن بگه مفهوم مرکبه، ولی میخوام بگم اصرار ندارم در اینکه حتما بخوام اثبات کنم دقیقا این مطلبی رو که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، ولی نتیجه بحث رو میشه بار کرد. یعنی میشود احکام حدوث شیء رو با عدم شیء بار کرد. ببینید عرض کنم خدمت شما. بله خب
اینجا یه تفاوتی داره با تقدم و تأخر که توی ماه قبل اون هم یه چیز وجودیه، ماه رمضان اول شوال هم یه چیز وجودی، یعنی شباهتی به تضارب داره.
اونش مهم نیست. ببینید ما میخواییم بگیم که اول این که امروز اول شعبان باشد، اول شوال باشد، چه روزی رو میگیم اول شوال؟ روزی که روز قبلش از شوال نباشد اون روز از شوال باشد. یعنی حدوث شوال باید در الان باشه. حدوث شوال در الان بودن یعنی قبلا شوال ایجاد نشده باشه، وارد نشده باشیم، امروز هم جز شوال باشه. این دقیقا همین حدوثه دیگه.
عدم شوال در دیروز ثابت نمیکنه فرد اول شوال، خب استثناء بقای رمضانی که اون
نه بقای رمضان چجوری اثبات میکنه؟ چه چیزی داره؟
ما بقای رمضان
بقای رمضان چطور اثبات میکنه فردا اول شوالانه؟ بعد این دوست یک
ما دنبال چه فهمه در مستثناء وجودی باشه یا عدم؟ مشخصه اینکه میخوام اثر حدوث
رو نه حالا چه چیزی داره که حالا چون دیروز رمضان بوده است پس الان شوال است، اونم اول شوال میگه بدتر شد. اینجا بخوایی چیز کنید که خیلی دیگه نه، مفهوم اول شوال که بگیم امروز اول شوال است یعنی امروز روزی است که از شوال است، که اینکه وجدانیه. دیروز هم از شوال نبوده است، اینکه دیروز از شوال نبوده راست ما از استصحاب ثابت میکنیم. خب این قسمت اول بحث، اما حالا اینا خیلی مهم نیست. قسمت مهمتر بحث بعدی هست که بحث مفصلی هم هست. من آخوند خیلی اینجا حرفای مبسوطی دارن و حالا من ابتدا حرفای اینجا ایشون رو طرح میکنم و شما کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل رو هم ببینید، به صحبت هایی در تفسیر کلام مرحوم آخوندم شده، حالا بعدا در مورد اون صحبت کنیم. خب مرحوم آخوند بفرمایند که وقتی ما دو تا حادثه داریم که هر دوشون یقین داریم که حادث شدند ولی نمیدونیم کدوم متقدم هست کدوم متأخر هست، یقین به حدوث دو تا حادثه و شک در متقدم و متأخر اینها داریم، مثل این که نمیدانیم دو تا حکم هست نمیدونیم کدوم مقدم هست کدوم مؤخر هست، هر کدوم که مثلا مؤخر باشه مثلا ناسخ قبلی باشه، حکم دوم اگر ناسخ حکم اول باشه، یا این در حساب حکمی یا در حساب موضوعی نمیدونیم زید زودتر مرده یا پدرش زودتر مرده، اگر زید زودتر مرده باشه پدرش از او ارث میبره، اگر پدرش زودتر مرده باشه زید از پدرش ارث میبره، که در موارد محدوم علیهم و امثال اینا زیاد پیش میاد این مطلب. حالا روایت های خاصه مثلا کار نداره، اونا روایت های خاصه داره، ما به قاعده میخواییم ببینیم مطلب رو چگونه باید معش کرد. اینجا آیون میفرمایند که دو صورت مسئله داره، یا هر دوی اینها تاریخشون مجهوله یا یکیشون تاریخش مجهوله یکیشون تاریخشون معلومه، اما اگر هر دوشون تاریخشون معلوم باشه که خب دیگه شک نداریم دیگه، تاریخ هر دو معلومه دیگه، معنی نداره مقدم و مؤخر. پس بنابراین یا مجهوله یه تاریخ هست یا یکیشون مجهول تاریخ یکیشون معلوم تاریخ. خب اینجا شیخ مرحوم آخوند اول مجهوله تاریخ رو بحث میکنه، بعد جایی که یکیشون مجهول تاریخ باشه یکیشون معلوم تاریخ، ایشون میفرماید که اگر هر دو مجهول تاریخ باشند یه موقعی که حالا رو هر کدوم از اینها که میخواییم دست بگذاریم، ببینید ما اینجا میخواییم استصحاب عدم یک حادثه رو انجام بدیم، یه بحث اینه که اون استصحاب عدم ذاتاً جاری هست یا جاری نیست، یکی این که معارض داره یا معارض نداره. مرحوم آخوند تو این بحث در بعضی از صور میگه ذاتاً جاری نیست، در بعضی صور میگه ذاتاً جاری معارض داره، در بعضی صور میگه که ذاتاً جاری هست و معارض هم نداره. این سه تا شکل رو از هم تفکیک بکنیم. ایشون میگه جایی که مجهوله تاریخ باشن، یه موقعی ما نمیدانیم مثلا حادثه الف به وصف تقدم بر ب یا تأخر بر ب یا تقارن با ب تحقق پیدا کرده، شک ما در این هم، یه موقعی اثر شرعی فقط بر یکی از این سه نحو وجوده، وجود الف مقدمن یا وجوب الف مؤخرن یا وجوب الف مقارنن، فقط این اثر داره، مقدم بودنش و مؤخر بودنش اثر نداره، اونم فقط یکی از اینها همچی اثری رو داره، اثر مال یکی از اینها هست به وصف مقدم بودن. خب ما نمیدانیم این وجود خاص الف به وصف تقدم تحقق خارجی پیدا کرده است یا پیدا نکرده است، یه زمانی که اصلا الف نبوده، وقتی نبوده این وجود خاصش هم نبوده، ما میگیم این وجود خاص نمیدانیم محقق شده است یا محقق نشده است، پس این است که این وجود خاص تحقق پیدا نکرده باشه. یه موقعی هست نه، اثر مال جمیع انها این وجوده. اگر این حادثه وجود به نحو متقدمن علا به الف متقدمن علا به باشه یک اثر داره، متأخرن ان به باشه یک اثر داره. خب اینجا استصحاب عدم تحقق الف متقدمن علا به با استصحاب عدم تحقق الف متأخرن ان به معارضه میکنه دیگه، چون ما میدانیم که اصل یک تحقق پیدا کرده دیگه، اصل تحققشو میدانیم که بگیم نه متقدمن تحقق پیدا کرده است، نه متأخرن تحقق پیدا کرده است، نه مقارنن تحقق پیدا کرده است. خب این که خلاف علم اجمالی ماست. همچنین اگر اصلی که در مثلا مقدم بودن الف هست با اصل مقدم بودن ب هر دو اثر داشته باشه، اصل این هست که الف به نحو تقدم ایجاد نشده باشد، از اون طرف اصل این هست به هم به نحو متقدم ایجاد نشده و ما میدانیم یکی از اینها متقدمه، پس من باز با هم دیگه تعارض میکنن. پس در چه صورت تعارض میکنن؟ در صورتی که اولا اثر مال یکیشون باشه نه هر دو. اونی هم که اثر داره یک نحو وجودش منشأ اثر باشه، نه انحاء مختلف وجودش اثر داشته باشه. خب این حالا اینا همه در جایی هست که اثر به مفاد کانه تام است، وجود و شی متصفن به هذا الوصف اثر داره، حالا یا تنها یک نحو خاصش اثر داشته باشه یا جمیع انها وجودش اثر داشته باشه، اثر مال یک حادثه باشه مال دو حادثه باشه، هر کدوم از اینها باشه بالاخره اثر مال مفاد کانه تام است. اما یه جایی اثر مال مفاد کانه ناقصه است که عمده اونجا هست که اثر مال مفاد کانه ناقصه باشه. این حالا قبل از اینکه وارد کانه ناقصه بشم، در جایی که کانه تامه باشه گاهی اوقات اینجا بله گاهی اوقات تو بعضی جاها تعبیر ممکنه مثلا بگیم عدم ازلی، کلمه عدم ازلی رو هم به کار ببریم، ولی اون استصحاب عدم ازلی که مورد بحث است و اختلاف است اینجا نیستا. جایی که مفاد کانه تامه باشه ولو تعبیر عدم استصحاب عدم ازلی مورد بحث جایی هست که قضیه ما به نحو کانه ناقصه باشه و ما بخواهیم بگیم شی قبل از وجودش به این وصف متصف نبوده است، نه اینکه شی متصف به وجود نبوده است. این دو چیز دو مطلب هست. یه موقعی میگیم که زید متصف به عالمیت نبوده است، الان نمیدانیم زید متصف به عالمیت موجود است و موجود نیست، اسم عدم ازلی نیست. یه موقعی میگیم نه زید قبلا متصف به این وصف نبوده است، کانه ناقصه. میگیم زید موقعی که نبوده اتصافش هم به این نبوده. این استصحاب عدم ازلی این قسم دومه، نه اون جایی که زید متصف، خب بله همچنان که زید نبوده است زید متصف به عالمیت هم نبوده است. اگر شما گفته باشن شما باید به زید عالم احترام کن، نمیدانم زید عالم تحقق دارد یا ندارد، میگم زید عالم که قبلا تحقق نداشته است الان زید عالم تحقق ندارد، پس بنابراین استصحاب عدم. فرض کنید که من نمیدانم وارث واجد شرایط برای این میت از طبقه اول موجود است یا موجود نیست، میگم قبل از اینکه بمیره وارث واجد شرایط نبوده است، نمیدانم الان موقع مرگش وارث واجد شرایط داشته است یا استصحاب عدم وارث واجد شرایط میکنه، اون مشکلی نداره. ولی اگر اثر مال این باشه که اون وارث واجد شرایط نیست، یعنی اثر مال این قضیه به نحو سالبه باشه، خب اون بحث استصحاب عدم ازلیه. خب حالا قسم دومی که اینجا مورد بحث هست، جایی که اثر مال یک حادثه هست به شرطی که متصف باشد به تقدم یا تأخر، یا اگر، یعنی شارع گفته اگر این حادثه مقدم باشد فلان کار را بکن، اگر این حادثه به نفع کانه ناقصه. بحث این هست که ما میتوانیم این رو اثبات کنیم یا نمیتوانیم. من آخون میگه نمیشه اثبات کرد چون یقین سابق نداریم، یقین سابق. اینجا یه نکته، حالا یه ادامه‌ای داره کلام و اون ادامه شو فردا من واردش میشم. اینجا من قبلا تو ذهنم این بود که مرحوم آخون استصحاب عدم ازلی رو قائل هست و تو همین بحثم هم دیدم بعضی‌ها به مرحوم آخون اشکال میکنن که شما که استصحاب عدم ازلی رو قائل هستید چرا اینجا میگید لا مورد دلیل استصحاب؟ خب به نحو عدم ازلی که یقین سابق داریم. ولی بعد به ذهنم رسید بگردم ببینم که اینی که ما ذهنمون به صورت یک اصل مفروض هست که مرحوم آخون استصحاب عدم ازلی رو قبول داره، یه جای روشنی که واضح باشه که استصحاب عدم ازلی رو ایشون قبول داره پیدا میکنیم، یا الکی در ذهن ما این شکل گرفته و اینا. میگم اینجا دیدم بعضی همین اشکال رو مطرح کردن تو کلمات معاشین، کسایی که کلام مرحوم آخون رو تعقیب کردن این اشکال شده که این حرف شما برخلاف مبنای شما هست که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارید. این خب به نحو استصحاب عدم ازلی میشه دیگه، میگیم این حادثه قبل از تحققش همچنان که نبود این قضیه هم صدق میکرد، لم یکن هذه الحادثه متصفتن به تقدم، نمیدانیم بعد از تحققش متصف به تقدم شده است یا نشده است، متصف به تأخر شده است یا نشده است. این حالا این رو باید یه قدری دنبال کرد که مرحوم آخون. البته یه نکته دیگه هم این هست در بحث استصحاب عدم ازلی، چند یه مبنای دیگه غیر از یه تفصیل هم بعضی ها دادن، گفتن عوارضی که عوارض وجودی شی باشه، عوارض ذاتی شی باشه، استصحاب عدم ازلی در عوارض ذاتی شی جاری نمیشه. مثلا نمیدونیم زید، فرض کنید اربعه موجود شده یا موجود نشده، ما بگیم اربعه قبل از تحققش زوج نبوده است، زوجیت وصف ذاتی اربعه است. اینجور نیست که اربعه اگر موجود بشود به وصف زوجیت متصف می شود، عوارض ذاتی شی استصحاب عدم ازلی درش جاری نمیشه. خب اینجا یا باید مرحوم آخون به طور کلی استصحاب عدم ازلی رو جاری ندانند، یا در عوارض ذاتی استصحاب عدم ازلی رو جاری نداند و تقدم و تأخر و تقارن رو هم وصف ذاتی شی بداند تا این کلام ایشون. این یه قدر نیاز به یه تتبعی در کلام مرحوم آخون هست، ببینیم یه جایی میشه روشن از کلام مرحوم آخون این بحث رو دنبال کرد که ایشون واقعا البته بعضی جا تعبیر عدم ازلی ایشون به کار میبره ها، ولی اون عدم ازلی فقط لفظش عدم ازلیه و الا استصحابش از سنخ عدم ازلی به نحو سالبه چیز نیست. همینجا تو حاشیه یک کلمه عدم ازلی به کار برده تو بحث بعدی، ولی اون استصحاب عدم ازلی مورد بحث ما نیست. اون عدم ازلی یعنی از ازل، نه اینکه به نحو سالبه به انتفاع موضوع. حالا این رو داشته باشید ببینم من یه تطبعی بکنم، فرصت نکردم تطبع کنم ببینم آیا میشه یه چیزی از مطلب در آورد یا نمیشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بعیده، اون خیلی بعیده که آدم تا این نکته هست ذاتی بودن اون، از باب همینجوری احتمال گفتم، الا خیلی بعید، خیلی بعیده. همینه که میگید به ذهنم بود ولی حالا گفتم من
مفهوم عباراتی دارن خیلی گفتن عوارض ذاتی رو ایشون خلاف مشهور علوم عقلی و حکما بحث کرده و طب مبنی مفهوم سبزوانی بیشتر.
حالا اونش مهم نیست، مهم اینه که بحث استصحاب عدم ازلی رو از کلمات ایشون دنبال بکنیم ببینیم جایی هست که ایشون به طور روشن استصحاب عدم ازلی رو جاری دونسته باشه به نحو سالبه به انتفاع موضوع. اگه جایی پیدا کردیم اون وقت بعد بحث بکنیم آیا اون جایی که جاری کرده چه شکلیه. و دیگه من نرسیدم یه نگاه بکنم، یادم نیست این بحثش به جایی به صورت روشن هست یا نیست. این به ذهنم رسید که ما ممکنه این مطلب مفروغ العرح نباشه تو کلام من قبل از اینکه این بحث رو ببینم همین ذهنم این بود که مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونه، برخلاف مرحوم شیخ که جاری نمیدونه. مرحوم آخوند استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونه، این تفاوت بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تو ذهنم بود. ولی حالا ببینیم اگر چیزی بود خدمتتون هستم.